صبحانه با خبر امروز. شرط‌های تازه وزیر خارجه ایران برای بازگشت به گفتگوهای یای برجام. همزمان نمایندگان مجلس از آغاز نشست بروکسل تا 4 روز دیگر می‌گویند. مشکل پهلو گرفتن کشتی‌های چینی و ایرانی در بنادر دو کشور. چین نگران آلایندگی شناورهای ایرانی، کشتی‌های چینی نگران تحریم‌های آمریکا. ثابت ماندن نرخ ابتلا به کرونا در ایران و نگرانی از آغاز زود هنگام خیزش ششم. نماینده رهبر جمهوری اسلامی خواستار رعایت موازین شرعی در روند واکسیناسیون شد. و گزارش اختصاصی از وضعیت آب یکی از پرآبترین استان‌های ایران. سوء مدیریت منابع آبی عامل اصلی مشکلات مردم کهگیلویه و بویر احمد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر خارجه ایران با حضور در جلسه غیر علنی مجلس این کشور بار دیگر پیش شرط‌هایی را برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام مطرح کرده، موضوعی که می‌تواند به مانعی جدید در روند گفتگوها تبدیل شود. در حالی که تیم مذاکره کننده ایرانی خواستار برگزاری نشست‌هایی در بروکسل برای بررسی متون قبلی شده، حسین امیر عبداللهیان بار دیگر ادامه گفتگوها را به آنچه اقدام عملی و حسن نیت آمریکا خوانده مشروط کرد. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی بارها تأکید کردند که حاضر به پذیرفتن هیچ گونه پیش شرط یا خواسته جدیدی از سوی ایران نیستند. در تحول دیگر، دو نماینده مجلس ایران هم از آغاز نشست بروکسل از پنجشنبه همین هفته خبر دادند و همزمان به نقل از وزیر خارجه این کشور بر ادامه اجرای قانون معروف اقدام راهبردی تأکید کردند. آیا این تحولات را میتوان نشانه ای از به بن‌بست خوردن تلاش ها برای نجات برجام تعبیر کرد؟ گزارش نازآفرین میرزا خیری را ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
آغاز مذاکره های هسته‌ای از روز پنجشنبه در بروکسل. این نخستین گفتگوی رو در روی هیئت مذاکره کننده دولت تازه ایران با اعضای 4+1 بر سر برجام خواهد بود. علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در تهران با انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده مذاکره های احیای برجام هم هست، دیدار کرده بود. حالا اعضای باقی مانده در برجام در حالی بر سر میز مذاکره می روند که هنوز خواسته ایران از این نشست به طور مشخص اعلام نشده. تهران گفته بر سر متونی می خواهد مذاکره کند که جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم می گوید از آنها بی اطلاع است. گرچه میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین المللی که در جریان 6 دور مذاکره قبلی و در این 4 ماه تعلل ایران برای گفتگو همواره سعی کرده شرایط را آرام کند، در توییتی نوشته نشست روز پنجشنبه پیش درآمدی است برای مذاکره های احیای برجام در وین.
بدیهی است که مذاکرات در بروکسل را نمیتوان جایگزین مذاکره های وین درباره برجام دانست و در این بحثی نیست. در این حال جلسه آینده در بروکسل را اگر طرف ایرانی بخواهد میتوان به عنوان مرحله مقدماتی برای از سرگیری گفتگوهای واقعی در وین تلقی کرد.
اما این تنها اقدام غافلگیر کننده که ایران پیشاپیش مذاکره های بروکسل نیست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته است که تهران برای گفتگوهای احیای برجام پیش شرط دارد و آن هم حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره است. حسین امیر عبداللهیان روز یک شنبه در یک نشست غیرعلنی در مجلس تاکید کرده که تهران مذاکره های احیای برجام را از زمان خروج دونالد ترامپ از این توافق دنبال می‌کند و نه موارد دیگر. گرچه مشخص نیست که وزیر خارجه ایران به چه مواردی اشاره دارد، اما در جریان مذاکره های احیای برجام تهران خواستار لغو تمام تحریم هایی شده بود که از زمان خروج واشنگتن بر این کشور اعمال شده، حتی تحریم های حقوق بشری. از سوی دیگر تهران بارها تاکید کرده که حاضر به گفتگو بر سر مسائلی همچون برنامه موشکیش یا مسائل حقوق بشری نخواهد بود. ایالات متحده اما میگوید که در صورت توافق در وین تنها تحریم های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و برجام را لغو خواهد کرد. دولت ابراهیم رئیسی خواستار لغو تحریم‌ها پیش از بازگشت تهران به تعهدات برجامی‌اش است. اما خواسته آمریکا بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات برجامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته بود که در وین بر سر لغو تحریم‌های اصلی توافق شده بود، اما در داخل کشور برخی نگذاشتند که کار پیش برود.
همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
در ایران مخالفان برجام در مجلس که دولت تازه را هم همسو با خود می‌بینند، فشارها را بر مذاکره‌های هسته‌ای افزایش دادند. بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار همزمان با نشست غیرعلنی حسین امیرعبداللهیان با نمایندگان در توییتی نوشته که قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار گرفته.
به اذعان وزیر امور خارجه کشورمان، قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها مورد توجه خاص کشورهای مؤثر جهان قرار گرفته است. همه پیامی روشن و جدی دریافت کردند. دولت با این ابزار قدرتمند مذاکرات را هفته جاری آغاز خواهد کرد.
قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها که موجب افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم به 60 درصد شد، تنش‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا اندازه‌ای بالا برد که پرونده هسته‌ای ایران را تا پای صدور قطعنامه شورای حکام هم پیش برد. نگرانی‌های جهانی را از نزدیک‌تر شدن ایران به مواد لازم برای تولید یک بمب هسته‌ای افزایش داد. فشار قدرت‌های جهانی بر دولت ابراهیم رئیسی را برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام بیشتر کرد و آمریکا و اسرائیل را به فکر گزینه جایگزین در صورت شکست مذاکره های احیای برجام انداخت. آنچه که تل‌آویو میگوید شامل گزینه نظامی هم خواهد شد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفته بود که دیگر زمان بررسی متون نیست و باید تهران به مذاکره های احیای برجام بازگردد. دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در برابر ایران صبر استراتژیک نشان داده. با این حال واشنگتن و اعضای اروپای برجام به تهران هشدار دادند که درهای گفتگو در حال بسته شدن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، وزیر امور خارجه ایران گفته مذاکرات وین باید از نقطه خروج دونالد ترامپ از برجام آغاز بشه. کامبیز غفوری همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چرا جمهوری اسلامی این همه شرط میذاره و برای بازگشت به میز مذاکرات تعلل میکنه؟
این شرط‌ها شرط‌های تقریبا نشدنی هستند. ارائه این شرط‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیخواد برگرده به میز مذاکره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که سعی میکنه انقدری معطل بکنه تا انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بیشتر بشه در ذخایر ایران، اون برنامه ساخت فلز اورانیوم بره جلوتر، تا جای ممکن بتونه با پیشرفت برنامه هسته‌ایش اهرم فشار بیشتری رو بگیره تو دستش و در مذاکرات آتی از اونها استفاده کنه. این یکی از چیزهایی است که داره سعی میکنه که تعلل بکنه. وگرنه نوع شرط‌ها و جنس شرط‌هایی که گذاشته شده، چه در اواخر دولت روحانی چه الان، این چیزهایی که آقای امیر عبداللهیان میگه عموما چیزهایی است که بسیار بعید است آمریکایی‌ها بپذیرن. مثلا این مسئله اینکه همه تحریم‌ها باید برداشته بشه. خب، تحریم‌های ذیل تروریسم، ذیل برنامه موشکی، تحریم‌هایی که ربطی به تحریم‌های هسته‌ای ندارن به این سادگی برداشته نمیشن. حتی اگه دولت آقای بایدن هم بخواد نمیتونه با ممانعت کنگره روبرو میشه. یا اینکه گفته میشد که آمریکا باید تضمین بدهد که اگر دولت بعدی هم میآید زیر توافق نزند. خب این اساساً و اصولاً از حوزه اختیارات دولت ایالات متحده به دور است. نمیتونه دولت بعدی رو از الان ملزم بکنه که یک توافق رو بهش متعهد باشه یا نباشه. و مسائلی مانند این، الان هم شروط آقای امیر عبداللهیان از اون شرط‌های نشدنی است، یعنی از جمله شرط‌هایی است که احتمالاً می‌گذارد که مسئله مذاکرات تا جای ممکن طول بکشه و از یک طرف اینطور اظهار نکنه که ما نمیخواهیم به سر میز مذاکره برگردیم. اگر میخواستند به نظرم میتونستن تا همین امروز نشسته باشن پای میز مذاکره و بر سر جزئیات صحبت کنن. فعلا مسئله اینه که اون تصمیم اصلی بزرگ گرفته نشده تا این ساعت.
به هر حال آمریکا همواره اعلام میکنه که فرصت مذاکرات ابدی نیستش و رو به پایان. هیئت اروپایی هم نتونسته جمهوری اسلامی رو به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کنه. گام بعدی چیست آقای غفوری؟
خب اروپایی‌ها الان دیگه متوجه شدن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه، چون تا زمانی که دولت آقای ترامپ بود اینها میگفتند که به خاطر خروج آمریکا از برجام هست که ما نقض میکنیم تعهدات برجامیمون رو. به نظر اروپایی‌ها هم تا به حال تا حدی معقول بود. وقتی دولت بایدن آمد تا گفت خب من برمیگردم به برجام به شرطی که شما برگردین بر سر تعهداتشون، اینی که جمهوری اسلامی بر نمیگرده، عقب نشینی نمی کنه بر سر تعهداتش به خاطر اینکه همون تحریم ها رو هم بتونه تسهیل بکنه، این مسئله زن اروپایی ها رو برانگیخت. سعی کردن که ترغیب بکنن، دیدن نشد. در دولت جدید سعی کردن وقت بدن به تیم وزارت خارجه جدید تا بلکه تصمیمش رو بگیره، به جنبندی هاش برسه. و در سفر اخیر آقای مورا به تهران اتفاقی که افتاد این بود که اینها به این نتیجه رسیدن، به حال دیپلمات های کارکشته ای هستن، کودک نیستن، فهمیدن که رفتند آنجا و دستاورد سفرشون تقریبا هیچ بوده، به خاطر اینکه تازه الان جمهوری اسلامی داره میگه که برای بازگشت به مذاکرات بیایم بنشینیم در هفته های آینده در بروکسل صحبت کنیم که چطوری برگردیم. این از نظر اروپایی ها معناش وقت کشی بود و به این نتیجه الان رسیدن. کاری که اروپایی ها ممکنه بخوام بکنن، اگر به این نتیجه واقعا برسن که جمهوری اسلامی به هیچ وجهی نمیخواد برگرده به پای میز مذاکرات، ممکنه همراهی بکنن با اون فعال کردن مکانیزم معاشه و برگردوندن تحریم های پیشین و برگردوندن شرایط به پیشا برجام، کاری که در دولت ترامپ جلوی دولت وقت آمریکا ایستاده بودند، الان ممکنه همدلی هم حتی بکنن به خاطر به جامعه جهانی رو خودشون همراه بکنن، به خاطر اینکه فشار بیارن بر جمهوری اسلامی تا برگرده به سر تعهدات هسته‌ایش و از ساخت بمب هسته‌ای به نوعی دورش بکنند.
کامیز غفوری همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. در حالی که ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا روی چین به عنوان متحدی قدرتمند حساب می‌کند، خبرهایی حاکی از به مشکل خوردن روابط بازرگانی تهران و پکن به دلیل نگرانی از همین تحریم‌های ثانویه منتشر شده. از یک سو برخی بنادر چین با ورود و لنگر انداختن شناورهای ایرانی مخالفت می‌کنند و از سوی دیگر بسیاری از شناورهای باربری چینی حاضر به ورود به بنادر ایران و تخلیه بار خود نیستند. مهیار تهماسبی گزارش می‌دهد.
کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به بنادر چین را ندارند. این را مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران می‌گوید. محمد رضا مدرس خیابانی می‌گوید ممنوعیت ورود ناوگان شرکت کشتیرانی به بنادر مهم چین از سال گذشته شروع شده و در حال حاضر هم امکان تردد به بنادر مهم چین وجود ندارد. آقای مدرس خیابانی علت ممنوعیت ورود کشتی‌های ایرانی به بنادر چین را توضیح نداده، هرچند در گزارش‌های تابستان گذشته برخی رسانه‌های ایران علت ممنوعیت ورود کشتی‌های جمهوری اسلامی به بنادر چین غیر استاندارد بودن سوخت کشتی‌ها ذکر شده بود. بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که از ابتدای سال گذشته میلادی به اجرا گذاشته شد، سوخت مصرفی کشتی‌ها نباید بیشتر از 0.5% ترکیب گوگرد داشته باشد، در حالی که مازوت تولیدی پالایشگاه‌های ایران که سوخت ناوگان کشتیرانی ایران را تأمین می‌کند 3.5% ترکیب گوگرد دارد. در حالی که کشتی‌های ایرانی از ورود به بنادر چین منع می‌شوند، کشتی‌های چینی هم تمایلی به ورود به بنادر ایران ندارند. مسعود دانشمند، عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران، می‌گوید در حال حاضر تمام کشتی‌های خارجی به صورت یک سفره وارد کشور می‌شوند، اما خطوط کانتینری منظم و معتبر خارجی این ریسک را نمی‌پذیرند و حتی شرکت‌های چینی و لاینرهای مانند کاسکو هم وارد بنادر ایران نمی‌شوند. آقای دانشمند تحریم‌های ایالات متحده را عامل اصلی عدم ورود شناورهای خارجی به بنادر ایران معرفی کرده و می‌گوید بسیاری از بنادر ایران از جمله بندر عباس، بندر امام خمینی و بندر بوشهر تحریم هستند و تنها بندر چابهار از تحریم ها مستثنا شده است. به گفته این عضو کانون مؤسسات حمل و نقل، در حال حاضر تنها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که بار ایران را به طور عمده جابجا می‌کند و خطوط بین المللی محموله‌های ایران را در بنادری مانند دبی تخلیه می‌کنند تا کشتی‌های ایرانی این بار را به ایران منتقل کنند. آقای دانشمند می‌گوید سالانه حدود 5 میلیون کانتینر از طریق دبی برای ایران عملیات تخلیه و بارگیری انجام می‌دهند. سودی قابل توجه برای دبی و هزینه اضافه و سرسام‌آور برای ایران. محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم پرهیز شرکت‌های کشتیرانی از ورود به بنادر ایران به دلیل حراس از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا را تایید کرده و گفته این حرف جدیدی نیست. آقای عباس‌زاده انتقال سوخت از طریق نفتکش‌ها به ونزوئلا و لبنان را یادآوری کرده و مدعی شده جمهوری اسلامی همیشه راه‌هایی برای عبور از تحریم‌ها دارد. این در حالی است که تابستان سال گذشته مقامات دولت ترامپ اعلام کردند که 4 نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئلا را به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا توقیف کرده و محموله آنها را فروختند. بر اساس اسناد دادگاه و آمارهای دولتی آمریکا، تابستان امسال هم ایالات متحده 2 میلیون بشکه نفت خام توقیف شده ایران در سواحل امارات متحده عربی را پس از انتقال به آمریکا به فروش رساند. مقامات جمهوری اسلامی به روابط تجاری و اقتصادی خود با چین در مقابله با تحریم‌های ایالات متحده تکیه می‌کنند. با این حال به نظر می رسد که شرکت ها و مقامات سیاسی چین حاضر نیستند امنیت خود را به خاطر رابطه تجاری با ایران به خطر بیندازند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پس از کشمکش های فراوان، الکساب یاسب که بیش از یک سال پیش در مسیر تهران به کاراکاس بازداشت شده بود به آمریکا تحویل داده شد. این بازرگان لبنانی کولومبیایی که با پاسپورت دیپلماتیک ونزوئلایی سفر می کرده در گفتگوهای نیکولاس مادورو با مقام های کشورهایی همچون ایران، ترکیه و چندین کشور دیگر نقش داشته و از سوی آمریکا به پولشویی و نقض تحریم ها متهم بود. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
الک ساب، بازرگان و فرستاده ویژه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای ارتباط با کشورهای خارجی از سوی کشور آفریقایی کیپ ورده یا دماغه سبز تسلیم آمریکا شد. شخصی که از برجسته‌ترین مهندسان دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، ترکیه و ایران به شمار می‌آید. خبری که معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در توییتر اعلام کرد.
ونزوئلا، ایالات متحده و کیپ ورده را به ربودن الک ساب، دیپلمات ونزوئلایی، متهم می‌کند.
الک ساب که اصالتاً لبنانی است، تابعیت کولومبیایی دارد و با داشتن ارتباط نزدیک با دولت ونزوئلا، گذرنامه دیپلماتیک این کشور را دریافت کرده. او از سوی کولومبیا متهم پولشویی 25 میلیارد دلار شده است. آمریکا هم او را به پولشویی، دست داشتن در فساد هیئت حاکمه ونزوئلا و دور زدن تحریم ها متهم و در فهرست تحریم های خود قرار داده است.
سر الکسا، اسپیشال انوای اند امباسادور اف ونزوئلا،
الک ساب، نماینده ویژه ونزوئلا، از سوی ایالات متحده ربوده و به خاک آمریکا منتقل شد. این اقدام کیپ ورد غیرقانونی و شرم‌آور است. این اقدام ناقض همه قوانین بین‌المللی و حتی سیاست‌های داخلی کیپ ورد است.
جوان سال گذشته الک ساب در راه بازگشت از ایران به ونزوئلا، در حالی که هواپیمایش برای سوختگیری در کیپ ورد نشسته بود، با استناد به کارت قرمزی که پلیس اینترپول صادر کرده دستگیر شد. در تلاش برای آزادی الک ساب و با تأکید بر مسئولیت دیپلماتیک، دولت ونزوئلا او را به عضویت هیئت مذاکره با اپوزیسیون درآورد.
هیئت دولت ونزوئلا خواهان حضور پای میز مذاکرات با اپوزیسیون است که به صورت مستقیم در پایتخت ایالات مکزیک صورت می‌گیرد. به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم که دولت ونزوئلا تصمیم گرفت دیپلمات ونزوئلایی الک ساب را به عضویت کامل تیم مذاکرات درآورد.
الک سب از بازوهای مهم اقتصادی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شمار می آید، شخصی که دولت پیشین آمریکا او را به رسمیت نمی شناخت و خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را رئیس جمهوری ونزوئلا معرفی می کرد. بنابر گزارش ها الک سب از راه شبکه پیچیده از شرکت هایی که بسیاری از آنها سوری هستند برنامه طلا در برابر قضا را با همکاری دولت ترکیه طراحی کرد در سایه تحریم های دلار که ونزوئلا با آن مواجه شد. ماجرای دیگر محموله های سوختی است که از ایران برای ونزوئلا فرستاده شد.
اولین کشتی از 5 کشتی که سوخت خام برای تولید بنزین حمل کند بر پایه توافق همکاری که با جمهوری اسلامی ایران منعقد کردیم به ونزوئلا رسید.
گلوبال ده کوپراسیون که تنیمو کن رپولیک اسلامیک دی ایران.
گزارش ها که از آن است که این معامله هم توسط آقای صعب طراحی شده و بدین ترتیب هم تحریم های ونزوئلا دور زده شد و هم تحریم های سوخت ایران، روی کردی که جنجال سیاسی آفرید.
ولی تا زمانی که با مردم ما، با مردم ونزوئلا با زبان تحریم، با زبان ترور، با زبان فشار صحبت می کنند، جز مقاومت از ما هیچ چیز نخواهند.
در هر حال آقای صعب اکنون در اختیار سیستم قضایی آمریکاست. در واکنش دولت ونزوئلا مذاکرات با اپوزیسیون حمایت شده از سوی واشنگتن را به حالت علیق درآورد.
Nuestra delegación anuncia que suspende su
تیم ما تعلیق حضور پای میز مذاکرات را اعلام می‌کند. در نتیجه در مذاکراتی که قرار بود 17 اکتبر در مکسیکو سیتی آغاز شود حاضر نخواهیم شد. این اقدام در اعتراض علیه تعرض وحشیانه به الک سب نوران فرستادی ما صورت می‌گیرد. دولت ونزوئلا ایالات متحده را در این زمینه مسئول می‌داند.
آمریکا معتقد است که الک سب جعبه سیاه روابط و زد و بندهای مالی نظام نیکولاس مادورو است. بعید نیست در روزهای آینده اخبار بیشتری از امپراتوری آقای سب و شبکه‌های مالی مرتبط با او منتشر شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما سازمان برنامه و بودجه ایران در گزارشی به تحلیل بدهی‌های دولتی پرداخته و هشدار داده که بدون تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی کشور، دولت ایران در آینده نزدیک در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت. این گزارش که در تابستان گذشته تهیه شده درباره احتمال جهش شدید قیمت ارز طی 3 سال آینده هم هشدار داده، موضوعی که واکنش منفی رئیس جدید بانک مرکزی ایران را به دنبالشه. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مردم ایران که در کوچه و بازار از گرانی و تورم شکایت می‌کنند، ظاهراً هنوز روزهای خوش خود را می‌گذرانند. این چیزی است که میتوان از گزارشی نتیجه گرفت که منتسب به سازمان برنامه و بودجه کشور است. گزارش اقتصادی که پیش بینی کرده اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت ایران از نظر اقتصادی ورشکسته می شود. رئیس تازه بانک مرکزی البته گزارش را رد کرده و میگوید این پیش بینی مربوط به دولت قبلی است و فقط یکی از کارشناسان این سازمان چنین نظری داده. این گزارش جنجالی میگوید اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند تا 6 سال دیگر نرخ برابری دلار به 284 هزار تومان می‌رسد. تورم کل هم 65% یا بالاتر خواهد بود. اما حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند تا 6 سال دیگر نرخ برابری دلار به 55 هزار تومان خواهد رسید و تورم هم 25% پیش بینی می‌شود. یعنی باز هم وضع چندان امیدوار کننده نیست. در این گزارش اشاره شده که علاوه بر تحریم‌ها، نپیوستن ایران به FATF هم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. اما ماجرای ورشکستگی دولت مربوط به بدهی‌های دولت است که همچنان در حال افزایش است. خط قرمز در این نمودار آستانه ورشکستگی است، یعنی وقتی میزان بدهی دولت از نصف تولید ناخالص داخلی بیشتر شود. تولید ناخالص داخلی شامل مالیات‌ها، عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت است. با ادامه تحریم‌ها 3 سال دیگر بدهی‌های دولت از این آستانه عبور می‌کند و دولت به اصطلاح ورشکسته می‌شود. اگر تحریم‌ها امسال لغو شوند، با شرایط اقتصادی کنونی باز هم احتمال دارد دولت 5 سال دیگر به مرز ورشکستگی برسد. اگر دولت ورشکسته شود، بدهی‌هایش را نخواهد پرداخت. اما چه کسانی از دولت طلبکار هستند؟ این نمودار نشان می‌دهد بیشترین بدهی دولت در بخش اوراق بهادار است، اوراقی که مردم و بخش خصوصی خریداری کردند. پس از آن بالاترین بدهی به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و بعد به تامین اجتماعی. عدم پرداخت بدهی به تامین اجتماعی یعنی پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری بخش بزرگی از افراد جامعه. بدهی‌های بحران‌زای دیگر مربوط به بانک‌های خصوصی دولتی است که عدم پرداخت آنها ممکن است به ورشکستگی بانک‌ها بیانجامد. با ورشکستگی دولت بخش بزرگی از بدهی دولت هم به پیمانکارهای خصوصی پرداخت نخواهد شد. اما معمولاً دولت‌ها یک راه برای جلوگیری از ورشکستگی پیش می‌گیرند: چاپ پول و بدهکار شدن به بانک مرکزی. این یعنی کاهش شدید ارزش پول ملی و پدید آمدن سونامی تورم، اتفاقی که در کشوری مثل ونزوئلا و زیمبابوه بعد از تحریم‌ها رخ داد. نجات از این بحران مالی تنها با برداشتن تحریم‌ها و پیوستن به FATF امکان پذیر نیست، بلکه باید سیستم بدهی‌زایی دولت از بین برود. برای از بین بردن این سیستم، دولت باید از بودجه بخش نظامی بکاهد، از فعالیت‌های غیر رسمی اقتصادی بخش‌های نظامی به ویژه سپاه پاسداران جلوگیری کند، پرداخت مالیات نهادهای بزرگ و پردرآمدی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی نظام‌مند شوند و پرداخت وام بانکی بر اساس رانت از بین برود و به نهادها و افراد واجد شرایط وام بانکی پرداخته شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ادامه روند گرانی افسار گسیخته و تورم روزافزون در ایران، ملک و مسکن را بیش از هر زمانی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده. با افزایش بی سابقه قیمت بناهای مسکونی، خانه‌دار شدن برای بخش بزرگ از جامعه حالا دیگر رویایی کاملا دست نیافتنی است. به گفته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ایران، دوره انتظار برای خانه‌دار شدن دهک اول جامعه به 178 سال رسید. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
آقای عقبای، تورم بخش مسکن تو تهران چقدر بوده؟ شما
تقریبا نزدیک 50%.
میزان تورم مسکن در پایتخت ایران در سال 99، 400% تورم سهم بازار مسکن در 4 سال گذشته. این وضعیت باعث شده که یکی از نمایندگان مجلس اخیراً مدت انتظار برای خانه‌دار شدن دهک اول جامعه را بیش از 1.5 قرن اعلام کند.
گزارش کمیسیون عمران در
به گفته عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، متوسط قیمت یک خانه 75 متری در تهران حدود 2 میلیارد تومان است و با درآمد کنونی طبقات کم درآمد و متوسط و هزینه‌های بالا، خانه دار شدن به رویا تبدیل شده. این نماینده مجلس دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان 75 متری را برای دهک‌های کم درآمدتر به این صورت اعلام کرده. دهک اول که کم درآمدترین قشر شمرده می‌شود، برای خانه‌دار شدن باید 178 سال انتظار بکشد. دهک دوم و سوم هم به ترتیب 109 و 79 سال. رشد بالای تورم و همزمان گران شدن کالاهای اساسی و ضروری خانوارها باعث شده تا حجم بالایی از سبد هزینه خانواده ها را پر کند، به طوری که آمارهای رسمی نشان می دهند سهم هزینه تامین مسکن از بودجه خانواده ها در شهرهای کوچک 36% است و در کلان شهرها به بالای 60% می رسد.
مسئله ساخت 1 میلیون مسکن در هر ساله.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال را داده و هم معتقد است امکان عملی شدن وعده‌اش وجود دارد.
امکان ساختش هست، بله. ما زمین کم نداریم که. اطراف شهرها، محدوده شهرها پر زمینه. در اختیار دستگاه‌های مختلف است. این زمین باید آزاد بشه. در اختیار افرادی که میخوان مسکن داشته باشن قرار بگیره.
نگاهی به عملکرد دولت‌های گذشته در زمینه ساخت مسکن نشان می‌دهد که اجرا شدن چنین وعده‌ای با تردیدهای زیادی روبروست. در دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر مطرح شد که قرار بود به گفته مسئولان آن زمان مشکل مسکن در ایران را برطرف کند. بسیاری از واحدهای مسکونی مسکن مهر در حاشیه‌های شهر ساخته شده و به گفته منتقدان از امکاناتی چون زیرساخت‌های لازم نظیر درمانگاه و مدرسه محروم بودند و حتی برخی از واحدها بدون انشعاب آب و برق تحویل صاحبانشان داده شدند.
نه اتوبوس داریم، نه تاکسی داریم، نه اصلا اینجا هیچی نمیاد. اگه یکی مریض بشه نمیدونم باید چیکار بکنه.
نه یه سوپرمارکتی داریم، نه اینکه یه فضایی داریم که بتونه عباس و سسته ها دور هم دیگه جمع بشن.
اینجا آخر دنیاست از نظر من. آخر هشت دقیقه میگم قهر فاز هفت، یعنی آدمای قشت فوق العاده ضعیف.
اینا رو تحویل دادن.
اینا تحویل مثلا اینجوری تحویل دادن. این تحویل دادن.
ابراهیم رئیسی حالا در شرایطی وعده ساخت 1 میلیون خانه در سال را داده که عملی شدن این طرح به بودجه عمرانی بالایی نیاز دارد. آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در صورت ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما همزمان با متوقف شدن روند کاهشی تعداد مبتلایان به کرونا در ایران، یکی از مسئولان وزارت بهداشت درباره احتمال آغاز زود هنگام خیز ششم همه‌گیری کووید 19 در این کشور ابراز نگرانی کرده. مسعود یونسیان پایین بودن نسبی تعداد افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند را از دلایل جلو افتادن خیز جدید دانسته. در تحول دیگر، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم خواستار رعایت موازین شرعی و استفاده از افراد همجنس در روند واکسیناسیون شده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
هشدار یک مقام وزارت بهداشت نسبت به آغاز موج ششم کرونا با تاکید بر تعداد پایین افرادی که به صورت کامل در ایران واکسینه شدند. مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از آغاز مجدد روند صعودی ابتلا دلیل توقف روند کاهشی را اختلاط جمعیتی قابل ملاحظه در انتهای ماه محرم ناشی از سفرهای داخلی و راهپیمایی 40 عنوان کرده است. پیشتر نیز برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم به ویژه به دلیل احتمال ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق در پاییز امسال هشدار داده بودند. به گفته آقای یونسیان تا 21 مهر ماه حدود 75% جامعه واجد شرایط واکسیناسیون دوز اولشان را دریافت کرده اند و تنها 25% جمعیت کشور با توجه به دریافت دو دوز واکسن و گذشت 2 هفته از تزریق دوز دوم در مقابل ابتلای شدید یا مرگ ناشی از کووید 19 مقاوم شدند. طبق آماری که روز گذشته وزارت بهداشت در مورد تعداد واکسن‌های تزریق شده تا 25 مهر ماه منتشر کرد، تا کنون حدود 72 میلیون دوز واکسن در ایران تزریق شده است. حدود 24 میلیون نفر تنها یک دوز و 24 میلیون نفر دیگر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. بیشترین تعداد واکسن تزریق شده در ایران ساخت چین و از نوع سینوفارم است با حدود 60 میلیون دوز. واکسنی که در روزهای گذشته تردیدهایی در مورد اثرگذاری بسیار پایینش در جلوگیری از ابتلا به کرونا مطرح شده بود. در رتبه بعدی واکسن آسترازنکا قرار دارد با حدود 6.5 میلیون دوز. اما از واکسن ایرانی برکت که تبلیغات بسیار فراوانی در موردش از سوی مقامات و مسئولان داخلی شکل گرفته، تاکنون تنها حدود 5 میلیون و 700 هزار دوز به شهروندان تزریق شده است. همچنین با اینکه اواخر شهریور ماه اعلام شده بود واردات حدود 5 میلیون دوز واکسن جانسون اند جانسون از کشور بلژیک نهایی شده است، همچنان خبری از این واکسن تک دوزی نیست و به نظر می رسد وارداتش همچون واکسن فایزر منتفی شده باشد. اما در حالی که ویروس کرونا تا کنون آن هم طبق آمار رسمی جان ده‌ها هزار نفر را در ایران گرفته، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم خواستار تزریق واکسن توسط افراد همجنس و پخش نشدن فیلم تزریق واکسن از سوی افراد غیر همجنس شده است. محمد سعیدی در دیدار با وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت رعایت حدود شرعی در تزریق واکسن گفته، تا جایی که امکان داشته باشد در زدن واکسن افراد همجنس واکسن‌ها را تزریق کنند و اگر اضطرار هم شد فیلم برداری و پخش نشود تا به گفته او مردم حس کنند احکام و حدود شرعی رعایت می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت، آمار کل جانباختگان کرونا در کشور از 124 هزار نفر فراتر رفته و شمار کل مبتلایان هم به حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر رسیده. آماری که البته در مورد صحتش تردیدهای فراوانی صورت گرفته و حتی سازمان نظام پزشکی هم آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مجوز تبلیغات شهری پویش اطلاع رسانی در مورد سرطان پستان و بررسی رایگان بانوان به علت استفاده از کلمه پستان لغو شده است. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی نسبت به کلمات یا تصاویری که مربوط به زنان است برخورد قهری دارد. همین موضوع رو با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از کلمات یا تصاویر زنانه آنقدر حساسیت نشون میده؟
اگر بخوایم دقیق تر نگاه کنیم، فقط کلمه و تصویر یا این مورد خاص نیست. این موضوع فقط هم امروز نبوده، دیروز هم حتی نبوده، پیش از انقلاب در واقع شروع شده. اگر خاطرتون بیاد، آیت الله خمینی از این صحبت میکرد که ما با فحشا مخالفیم و نه سینما. سینماها و فوارها آتش میگرفت و چیزی که بعداً قرار شد که سینمای سالم باشه عبارت بود از این که حتی زن و مرد نمیتونن دست همدیگر رو بگیرن یا همدیگر رو بغل کنن. بنابراین معنای مخالفت با فحشا در واقع کنترل بدن زنان بود. این موضوع از یک خرد فرهنگی میامد در جامعه ما که در اون زمان میتونستیم نشانهاش رو ببینیم. این نشانه ها بعدن با تسلط این خرد فرهنگ بر قدرت سیاسی پس از انقلاب گسترش پیدا کرد، به مرور همه جا رو در بر گرفت و از طریق یعنی در واقع به ضرب قانون یا دین یا ترس از خداوند و روز قیامت و گاهی اوقات با زور و ارعاب سعی شد اینها تحمیل بشه. اگر همه این اتفاقات رو همدیگه جمع کنیم و سرهم کنیم و سعی کنیم یه شکل منطقی بهش بدیم، کل این خط مشهایی رو که در این زمینه اعمال شده میتونیم تحت عنوان سیاست سکس بنامیم. یعنی مجموعه خط مشهایی که برای کنترل بدن به ویژه بدن زنان در نظر گرفته شده. این موضوع چند تا وجه داشته، یکیش هم کنترل بدن بوده، یکی دیگهش کنترل رابطه ها بوده، یعنی که زن و مرد در جایی با هم دیگه به نحوی که از نظر اونها درست نیست ظاهر نشه، مثلا دست هم دیگر نگیرن، دو تا دختر پسری که ارتباطی با هم ندارن و الی آخر. یکی دیگهش کنترل فضاها بوده که ما اینو از طریق جداسازی مدرسه، نمیدونم سینما و جاهای دیگه میتونیم ببینیم، یعنی جداسازی سکنا، گزیدن آدم ها از طریق جنسشون، از طریق جنسیتی که دارن. و در نهایت کنترل محصولات، به ویژه محصولات فرهنگی. یکی از نمونهاش تبلیغاته و از جمله تبلیغات محیطی که الان در سوال شما مطرح شد. بنابراین کل این سیاست ها که عبارت بود از سکس زدایی کردن از جامعه، از اون زمان تا کنون ذهن سیاستگزاران رو و حاکمان رو در بر گرفته بوده و اونا فکر میکردن که از این طریق میتونن در واقع اون نوع از خرد فرهنگی رو که خودشون بهشون معتقد هستن بر کل جامعه مستولی بکنن و با ضرب و زور قدرت سیاسی اون رو به مردم از بالا تحمیل کنن. تمام این تلاش ها در تمام این سال ها شده. خب نتیجهش را هم البته میبینیم که هر روز مجبورن به چیزی به اصطلاح امروزی گیر بدن و بخوان اون رو عوض بکنن. از نظر ظاهر بیرونی این است که دارن در واقع یک دور مطلب خشخاش میذارن، ولی این در واقع جزی از همون سیاستی هست که قرار بود از جامعه سکس زدایی کنه و همه عناصر جنسیتی رو از میدون به در کنه. فشار عمدش هم البته روی بدن زنان بوده و هر چیزی که به زنان مربوط شده که در این آگهی هم شما مشاهده می‌کنید.
آقای قاضیان، به سیاست کنترلی اشاره کردین، کنترل بدن، کنترل رفتار و همینطور کنترل محصولات و در نهایت به اینکه مته بر خشخاش می‌ذارن. خیلی ریستر نماینده علی خامنه‌ای در قم گفته که واکسن باید توسط افراد همجنس تزریق بشه. چرا این موضوعات که سالهاست به گفته شما از اوایل انقلاب، یعنی از اول انقلاب آغاز شده و چه بسا که بیشتر هم بوده، حداقل در چند سال گذشته به ظاهر اینها وجود نداشت، چرا دوباره مطرح شده؟ چرا دوباره اینها تبدیل به موضوع شده؟
من فکر می‌کنم چند عامل در این زمینه نقش داره که یک بار دیگه ما این تجربه رو در سال گذشته کردیم. یعنی این که اولا خب توی این سالا روی کار اومدن داعش و این روزها با تفوق طالبان در افغانستان، مردم چهره های دیگری هم از این نوع از رفتار دیدن، یعنی رفتاری که فوق‌العاده خشن‌تر هست، فوق‌العاده آشکارتر هست و و با زور بیشتری بعضن اعمال میشه. وقتی اینها را آدم ها میبینن ممکنه که تصور کنن بابا صد رحمت به همین جمهوری اسلامی که لاغر اینا را به این شکل شنیش اجرا نمی کنه. این از یه طرف به اینا مجال داده که بگن حواستون باشه یه لولو خورخوره به نام طالبان و داعش هم وجود داره که ما از اونها بهتر هستیم. از طرف دیگه با یک دست شدن حاکمیت پس از این انتخابات آخر این توهم در میان حاکمان پیش اومده که دیگه خودمون هستیم و خودمون دیگه مقاومت درونی در برابر ما وجود نداره و میتونیم تمام اون منویات درونیمون رو آشکار کنیم. در انواع اقسام سخنان در این روزها میبینید آخریش در مورد محاسن بیرونی و درونی بود، در مورد دم حضور زنان در محیط ها بود، در مورد موسیقی بود، در مورد بسیاری از مسائل دیگه میبینید اون نوع پرده ها و حجب و حیایی که تصور میشد از چند دستگی در درون حاکمیت ممکنه مانعی براش ایجاد بشه برداشته شد و امروز ما مواجه هستیم با مجموعه اینا.
حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. در حالی که بیشتر مناطق ایران با مشکل کمبود بارش و بی‌آبی مواجه هستند، استان کهگیلویه و بویراحمد نزدیک به 10% از منابع آبی این کشور را در اختیار دارد و مناطق کوهستانی شمالش در بیشتر مواقع سال پوشیده از برفند. با وجود این، مردم این استان هم چند سالی است با معضل کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، موضوعی که به گواه کارشناسان عمدتاً به سوء مدیریت منابع طبیعی این استان باز می‌گردد. مهدی بیگی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این موضوع.
کوهستانی است، آب و هوایی چهار فصل دارد و پر از چشمه سار است. بهشتی است برای خودش. کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غرب ایران. رودخانه هم کم ندارد. 13 تا. از جمله مارون، آبشور و بشار. مساحتش 1% مساحت کل کشور است، اما 10% منابع آبی ایران را در اختیار دارد. رشته کوههای زاگرس تمام مناطق شمالیش را در بر گرفته و آسمان پربرکتی هم دارد. این استان سال 97 و 98 از نظر میانگین بارندگی در رده دوم کشور قرار گرفت. پارسال البته بارش کمتر بود و تابستان امسال نام این استان هم در میان استانهای با تنش آبی دیده شد. تابستان که تمام شد کمی وضعیت بهتر شد، اما همچنان آب از دغدغه های اصلی است.
آب از اسمش پیداست که آب مایه حیاته. مشکل شستشو رفت رو اینا بود، مشکل استعمام بود. بعد این منطقه یکم مشکل کولرهای آبی خیلی زیاد بود.
بعد اینجا هم اگه من با آب نباشه که اصلا جواب نمیده. باید باشه، هر خونه 3-4 تا رو داره علاقلش.
مشکلات آبی ما خود دو بخش آب داریم، یه بخش کشاورزی داریم، یه بخش آب آشامیدنی داریم. بخش کشاورزی ما تقریبا بد نیست نسبتاً، چون از رودخانه بیشتر آب میگیریم، آبش تقریبا خوبه. ولی بخش آشامیدنی همیشه با مشکل روبروه ایم. اغلب تابستان ها بیشتر با مشکل چم آبی روبروه ایم. بعضی مواقع هست یک هفته دو هفته هم میشه که آب نداشته باشیم.
اما چرا باید عده‌ای از مردم سرزمینی اینقدر پر آب برای مصرف روزانهشان دبه به دوش بکشند؟
مشکل اساسی برمیگرده به شبکه آبرسانی. متاسفانه در تمام ایران ما این مشکل رو داریم. یعنی میانگین ها میگه که 30% آبی که از این شبکه ها عبور میکنه نشتی داره. در بسیاری از شهرها این آمار و این عدد بالای 50% است که این فاجعه است. شما در نظر بگیرید آبی که تصفیه شده و وارد شبکه آبرسانی شده بدون مصرف از دسترس خارج میشه و در بعضی از شهرها متاسفانه با فاضلاب هم مخلوط و قاطی میشه که خود این میتونه مشکلات زیادی رو ایجاد بکنه. در این استان هم متاسفانه شبکه آبرسانی اشکال دارد و قرار بوده که سالهای قبل این مشکل حل بشه، ولی بودجه برای این مسئله اختصاص پیدا نکرده و بسیاری از شهرها و روستاها با مشکل آبرسانی مواجه هستند که در واقع میشه گفت ما مشکل منبع آب نداریم، اینجا مشکل سیستم آبرسانی و مدیریت آبی برای آبرسانی.
حسین کلانتری استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد گفته بود یا سوج مرکز این استان 500 کیلومتر شبکه آبرسانی دارد که 30% آن مربوط به 30 سال پیش است و فرسوده شده. احتمالاً شبکه‌های آبرسانی در روستاها هم وضعیت بهتری ندارند. این از جدیدترین پروژه‌های آبرسانی در این استان. از سد کوثر به شهرهای لیکک، دهدشت، سوق، لنده و چورا و همینطور به 300 روستایی که در مسیر انتقال هستند. سد بزرگ کوثر امکان ذخیره سازی تنها 500 میلیون متر مکعب آب جاری را دارد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از روان آبها از استان خارج می شود.
در حقیقت مسئله اصلی برمیگردد به اینکه ما از این میزان بارشی که در بدترین حالتش 500 میلی‌متر بارندگی داشتیم چگونه بتوانیم به صورت علمی استفاده بکنیم که متاسفانه استفاده بهینه نشده. به دلیل اینکه اونجا پرباران بوده اصولا به این مسئله فکر نکردن که در سالهایی که با کمبود بارش مواجه بشیم چه کار باید کرد.
این استان طرح‌های آبی تمام نشده هم زیاد دارد، طرح‌هایی که سالها پیش کلنگشان زده شده و عدم پیگیری مسئولان باعث شده پیشرفتی نداشته باشند.
جناب آقای دکتر رئیسی، خوش آمدید.
این از اولین سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران. اوایل مهر ماه ابراهیم رئیسی در جریان سفرش به این استان از سد تنگ سرخ بوی رحمت هم دیدن کرد. سدی که با گذشت 10 سال از کلنگزنی آن ساخت و سازش فقط 35% پیشرفت داشته. البته به نظر تا مسئولان فهمیدند رئیس جمهوری قصد سفر به این استان را دارد، سراسیمه ساخت و ساز را شتاب دادند.
طرحی که سال 90 شروع شده اگر 10% هر سال پیشرفت کرده بود الان تمام شده بود. ولی خب متاسفانه هر پیمانکار مشکل داشته، بودجه اعتبارات مشکل داشته. دو تا نکته من اساسی میخوام بگم. یکی که انشالله با این کیفیتی که کار شروع شده تا پایان 401 ما انشالله شاهد آبگیریش باشیم. دومی که در این مسیر انشالله مردم که منتفع میشن از اون طرف هم حقوقشون رعایت بشه. من این دو تا نکته محوریم هستش.
مشکل دیگر مربوط به کشت محصولات آببر است، برنج و سیفیجات. با وجود ممنوع اعلام شدن کشت این محصولات به خاطر کاهش بارندگی ها همچنان کاشته می شوند. معضلی که باعث خشک شدن منابع آبی و حتی به خطر افتادن آبزیان هم می شود. مسئولان از مردم می خواهند تا در شرایط فعلی در مصرف آب صرفه جویی کنند. البته به نظر نمی رسد که این توصیه چاره ای اساسی برای حل مشکل آب در این استان باشد.
باید زیر ساخت‌ها درست بشه، باید اون شبکه‌های آبرسانی درست بشه. اگر این شبکه‌های آبرسانی درست نشه، هر ساله که ما با کمبود بارش مواجه هستیم، این پدیده روی خواهد داد. نباید فراموش بکنیم ما با تغییر اقلیم روبرو هستیم. در این استان الگوهای بارش تغییر پیدا کرده. قبلا برف زیاد می‌بارید، الان بارون میاد. ممکنه در آینده منابع آبی کمتر بشه، ولی باز اگر 100 میلی‌متر دیگه هم کمتر بشه، یعنی به ما به 400 میلی‌متر هم برسیم، باز آب کافی وجود دارد برای این که بتوان برای اون جمعیت و برای اون سیستم کشاورزی موزل و مشکلی نداشته باشیم.
ایده هایی که مردم این استان امیدوارند زودتر عملی شود و در نهایت در کنار این طبیعت بکر بعد از سالها آب خوشی از گلویشان پایین برود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما مسابقه سالانه بهترین نان باگت پاریس فرصتی برای نانواهای سراسر این شهر است تا مهارت خود را محک بزنند و شهرت و مشتری بیشتری به دست بیاورند. نان همیشه بخش مهمی از فرهنگ فرانسه بوده و باگت‌های پاریس بخش مهم سنت نانوایی این کشور هستند. در مسابقه امسال 172 نانوا شرکت کردند. جایزه این مسابقه حدود 5000 دلار است و برنده می‌تواند به مدت 1 سال برای کاخ ریاست جمهوری یا الیزه نان باگت تهیه کند. گزارش ببینیم در همین مورد.
پوسته ترد اما بافتی نرم، این ترکیب اصلی نانهای باگت پاریسی است. نان همیشه بخش مهمی از فرهنگ فرانسه بوده و باگت‌های پاریس بخش مهمی از سنت نانوایی این کشور. مسابقه سالانه بهترین نان باگت پاریس فرصتی برای نانواهای سراسر پاریس است تا مهارت خود را محک بزنند. امسال 172 نانوا نانهای باگت پخت خود را به اتحادیه نانوایان پاریس فرستادند تا با شرکت در این مسابقه شهرت و مشتری بیشتری به دست آورند. جایزه این مسابقه حدود 5000 دلار است. و برنده میتواند به مدت یک سال برای کاخ ریاست جمهوری الیزه نان باگت تهیه کند. این جایزه معتبر میتواند به کسب و کار برنده رونق ببخشد. سباستیان موویوز یکی از برندگان پیشین بار دیگر در مسابقه شرکت کرده. او بعد از برنده شدن در سال 2012 میلادی تولید نانهای باگت خود را 3 برابر افزایش داد. سباستیان به کشورهای مانند ژاپن و اسلوونی دعوت شد تا رمز و راز پخت نانهایش را با آنها در میان بگذارد. اما با این حال شرکت دوباره در این مسابقه برایش همچنان دشوار بوده است.
سخت‌ترین معیاری که باید رعایت بشه اندازه باگته. طول هر نان باید بین 55 تا 70 سانتی متر باشه که کار خیلی سختیه. طول اکثر باگت‌هایی که من درست می‌کنم 50 سانتی متره. واسه همین لازم بود اونها رو به یک اندازه خاص بپزم تا در چارچوب قوانین مسابقه باشن.
در مسابقه امسال هر شرکت کننده باید 2 باگت با اندازه و وزن مشخص همراه خود بیاورد. در مجموع 51 باگت به دلیل اندازه نامناسب برای شرکت در مسابقه رد صلاحیت شدند. هر نان بر اساس نحوه پخت، طعم، خمیر داخل، شکل حباب و اندازه‌اش داوری می شود. هیئت داوران این مسابقه شامل متخصصان پخت و پز و خوراکشناسی، شخصیت‌های مشهور تلویزیونی و شهروندان عادی پاریس هستند.
جزئیات خیلی کوچیکی وجود دارن که باید بهشون توجه کنیم، مثل ظاهر و نحوه پخت. بعضی افراد باگت‌های ترد دوست دارن، اما شکل حباب روی نون هم خودش یه معیاره. از طرف دیگه مردم باگت‌هایی رو دوست دارن که مزه داشته باشن. چیزی که می‌خورین در صورتی خوبه که خوشمزه هم باشه.
برای تهیه نان باگت سنتی فرانسوی تنها 4 ماده لازم است: آرد، مخمر و آب و نمک، و هیچ افزودنی دیگری به آن اضافه نمی‌شود. بسته به تکنیک پخت، زمان استراحت خمیر و میزان مخمر اضافه شده، طعم باگت ها فرق خواهد کرد. به گفته رئیس اتحادیه نانوایان پاریس، باگت های پخت نانوایان سنتی با وجود رقابت با نانوایی های صنعتی به دلیل طعم بهتر و سالمتر بودن هنوز مشتریان بیشتری دارد.
رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی ورزشکاران خبر داد و گفت به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد. این موضوع رو با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک به بحث می‌ذاریم. مهدی، از جزئیات این موضوع برامون بیشتر بگو.
درود رویا. درست بلافاصله پس از این جنجال تلویزیونی مصاحبه طنز بیوک میرزایی، بازیگر با سابقه، که در نهایت هم معلوم نشد بالاخره عبارتی که او گفته بود قالپاق بود یا قالتاق، رئیس قوه قضاییه این موضوع رو مطرح کرده. البته پیشتر هم سابقه داشته، وقتی که گفتن دادسرای فرهنگ و رسانه شعبش مخصوص رسیدگی به پرونده های ورزشی خواهد بود و این یه اتفاق خوبه برای ورزش، ولی در عمل دیدیم که منجر شد به جایی که افرادی مثل مهدی تاش، حسین هدایتی پرونده ها رو می بردن اونجا، در رسانه های داخل بارها منعکس شد که اونها می نشستن، چایی می خوردن، براشون ازشون پذیرایی می شد، ولی خبرنگارا بعد سرپا می ایستادن، از اتاق بیرونشون می کردن. در نهایت هم قاضی اون دادگاه، یعنی بیژن قاسمزاده، اصلا زندانی شد، متهم شد به اختلاس و شغلش رو هم از دست داد. حالا دوباره این مسئله مطرح شده برای جامعه ورزش، معلومی چه خواب جدیدی رو دیدن که میخوان به همین ترتیب اونها رو به شکل ویژه و اختصاصی در واقع محاکمه کنن، بازجویی کنن یا هر ترتیب دیگری که از محتوای اون بی اطلاعیم.
اما شکست سنگین پرسپولیس مقابل الهلال عربستان همچنان با سابقه انتقادی متفاوتی داره. میتی، برخی رسانه های ایران مدعی شدن که کنفدراسیون فوتبال آسیا از الهلال حمایت ویژه داشته، آیا صحت داره؟
این هم فرافکنی برخی رسانه های حکومتی. وقتی سرمربی تیم، پیشکسوتان تیم، هواداران تیم میگن که خوب نبودیم، تیم آماده نبوده، و تیم حریف هم واقعا بهتر بوده، دیگه این بهانه جویی ها چیه؟ از طرفی میگن که چرا تماشاچی ایرانی نبوده. خب اونجا ایرانی نبوده که بخواد به استادیوم بره. و این اصرار روی قضیه تماشاچی خیلی جالبه، به تازگی در بازی با کره جنوبی که اصلا درهای استادیوم رو بستن به این خاطر که زنان وارد نشن، کلن تماشاچی راه ندادن در ایران. واقعا ما در این زمینه فکر نمی کنم مسئولین جمهوری اسلامی حقی داشته باشن که به سایر کشورها اعتراض کنن وقتی خودشون به این شکل تحقیر میکنن هواداران فوتبال رو. و در کشورهای دیگه درهای استادیوم باز دیدیم، در عربستان هم زنان در ورزشگاه حضور داشتن، خب فوتبالشون هم به همین ترتیب پیشرفت میکنن.
و تجلیل 1,000,000 تومانی از قهرمانان کشتی جهان، انتقاد گسترده هواداران ورزش رو در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته. گویا کارت‌های هدیه هم که اهدا کردن مهدی مسعود بوده، چرا این اتفاق رخ داده؟
خیلی موضوع مهمیه رویا جان. اینها اومدن، اول آقای خامنه‌ای گفتش که به وضعیت معیشتی ورزشکاران رسیدگی بشه، فدراسیون ها بیانیه دادن گفتن که این اتمام حجت برای ما، این کارو می‌کنیم. رئیس جمهور گفتش که وضعیت معیشتی ورزشکاران در اولویت ماست. ولی مجموع این حرفا و هیاهو منجر شده به کارت هدیه 1,000,000 تومانی که اون هم مسدود بوده و کار نکرده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
سناریوهایی که سازمان برنامه بودجه در یک گزارشی به مقام‌های ارشد حکومتی ارائه کرده و در چند روز اخیر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها و سایت‌ها، حالا به روزنامه هم کشیده شده. روزنامه جهان صنعت با این تیتر دلار تحریمی 284,000 تومان، این گزارش مربوط به ارائه شده از توی سازمان برنامه بودجه مورد بررسی قرار داده، نوشته که سازمان برنامه بودجه دو سناریو رو در نظر گرفته. در سناریوی اول زمانی است که تحریم‌ها لغو بشه، یعنی مذاکرات به نتیجه برسه، تحریم‌ها لغو بشه و در این صورت پیش‌بینی شده که دلار به 55,000 تومان میرسه و نرخ تورم به نوشته روزنامه بر اساس پیش‌بینی سازمان برنامه بودجه به 25% خواهد رسید. میزان فروش نفت ایران هم 2,500,000 بشکه تعیین شده. اما در سناریوی دیگر که در حال حاضر این سناریو در حال پیشروی هست، یعنی عدم لغو تحریم ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، به نوشته روزنامه جهان صنعت بر اساس برآورد سازمان برنامه بودجه دلار به 284,000 تومان خواهد رسید، نرخ تورم بسیار رشد میکنه و بحران اقتصادی نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه به آستانه یا به مرحله فروپاشی اقتصادی میرسه. این روزنامه تاکید کرده که ورشکستگی اقتصادی در این گزارش سازمان برنامه بودجه پیش بینی شده، یعنی دولت ورشکسته میشه، به این دلیل که بدهی دولت نسبت به شاخص بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر و بیشتر میشه و این بحرانی است که دامن ایران رو گرفته و مقام‌های جمهوری اسلامی هم حاضر نیستند که این واقعیت‌ها رو بپذیرند. اما روزنامه آفتاب یزد در گزارشی در همین زمینه با عنوان پیش‌بینی‌های وحشتناک در مورد نرخ دلار شرح این گزارش رو آورده، بخشی از جداولی که در اون گزارش سازمان برنامه بودجه هم هست رو منتشر کرده. و نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده از قول کارشناسان اقتصادی این هست که اگر موضوع تحریم ها همچنان ادامه داشته باشه، کشش اقتصاد ایران تا یک سال بیشتر نخواهد بود. آقای مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان به روزنامه آفتاب یزد گفته که من بعید میدونم که اگر همین شرایط ادامه پیدا بکنه اقتصاد ایران بتونه بیشتر از یک سال دوام بیاره و گفته که در این صورت بحران های اقتصادی که گسترش بیشتری پیدا میکنه ولی بحران‌های سیاسی و اجتماعی رو در پی خواهد داشت. و آقای افقه گفته که به نظر من به عنوان یک اقتصاددان سازمان برنامه بودجه از طریق این گزارش خواسته به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار بده که در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی عدم مذاکره و تداوم تحریم ها نتیجه اون بحران های سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد بود.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
8 صبح در